Merci, moi, je
suis
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طالبان میگویند ملا برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه در شهر دوحه پایتخت قطر با زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کرده است. سازمان ملل متحد بیش از 4 میلیارد دلار آمریکایی برای مبارزه با همگیری ویروس کرونا تقاضا کرده است. در این برنامه خبری استدیوی پیک من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشست، گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. در ملاقات نماینده خاص آمریکا با رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر روی تطبیق کامل موافقت نامه صلح بین آمریکا و طالبان تمرکز شد. معاون رئیس جمهور افغانستان عملیات اخیر قوای امنیتی را در شمال کابل بر هسته مشترک داعش و شبکه حقانی تبریک. پارلمان عراق به صدراعظم نو این کشور مصطفی الکاظمی شام دیروز با اکثریت مطلق رأی اعتماد داد. تفصیل خبرها. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیزاد در مرکز قطر شهر دوحه با معاون و رئیس دفتر سیاسی طالبان عبدالغنی برادر ملاقات کرد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر سهیل شاهین امروز پنجشنبه در صفحه تویتر خود در مورد این دیدار خبر داد. به نوشته شاهین، دکتر خلیزاد و ملا برادر در حضور وزیر خارجه قطر مطلق القحطانی صحبت کرده و روی تسریع روند آزادی اسیران، آغاز مذاکرات بین الافغانی و تطبیق کامل موافقتنامه تمرکز کردند. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که آقای خلیزاد از اسلام آباد و دهلی نو هم دیدن می کند و در مورد افزایش فشارها برای سری ساختن مذاکرات بین الافغانی و کاهش خشونت صحبت خواهند کرد. بنوشته رویترز، بعد از 12 اپریل این دومین سفر آقای خلیزاد به منطقه می باشد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. معاون رئیس جمهور افغانستان امرالله صالح عملیات اخیر قوای امنیت ملی را در شمال کابل موفقانه خوانده و گفت که اندازه شواهد در مورد تروریستان و تمویل کنندگان آنها هر روز بیشتر می شود. آقای صالح امروز در یک توییت خود در این مورد صحبت کرده است و نوشته است که به خاطر عملیات موفق بر علیه هسته مشترک شاخه خراسان داعش و حقانی به قوای امنیتی تبریک می گوید. به گفته آقای صالح در این عملیات در بین دیگر تجهیزات و مهمات به دست آمده، کارد مشهور داعش که گردن مردم را با آن می زد و چوکی که داعش مقتول را پیش روی کمره بران می نشاند شامل می باشند. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که روز سه شنبه بر 4 مخفیگاه هسته مشترک داعش و حقانی در حوزه 11 کابل و منطقه شکردره عملیات انجام داده که در نتیجه آن 5 تروریست کشته و 8 تن دیگر بازداشت شدند. اردوی امریکا اظهار داشت در جریان عملیات نظامی در بعضی کشورها به شمول افغانستان در یک سال گذشته بیش از 200 فرد ملکی کشته شدند. در گزارشی که دیروز از سوی وزارت دفاع امریکا نشر شده گفته شده است در حملات نظامیان امریکا در سال گذشته در افغانستان، عراق، سوریه و سومالیا 132 فرد ملکی کشته شده و 91 نفر زخمی شدند. به اساس این گزارش تعداد تلفات ملکی در افغانستان در این حملات 108 نفر بوده و 75 تن دیگر جراحت برداشتند. از سوی دیگر امنیستی اینترنشنال، سازمان عفو بین الملل که بر موضوع حقوق بشر در جنگ ها نظارت می کند می گوید ارقام ارائه شده توسط وزارت دفاع آمریکا در مورد تلفات و زخمیان ملکی در جنگ ها بسیار کم نشان داده شده است. پارلمان عراق به صدر اعظم نو این کشور مصطفی الکاظمی شام چهارشنبه با اکثریت مطلق رأی اعتماد داد. به این ترتیب بحران تشکیل کابینه که از ماها به این سو منبع اساسی جنجال در این کشور بود رفع شد. مصطفی کاظمی قبلا رئیس اداره اطلاعات ملی عراق بود و در رأی‌گیری دیروز 15 کاندید وزیر کابینه وی هم رأی اعتماد به دست آوردند. تنها کاندید وزیران خارجه و نفت به خاطر مخالفت‌های موجود رأی اعتماد نگرفتند. در جنوب پایتخت عراق بغداد، جایی که شیعه ها متمرکز می باشند، از سال گذشته به این سو به خاطر فساد اداری، نارسایی در خدمت عامه و افزایش نفوذ ایران مظاهرات گسترده دوام کرد. این مظاهرات سبب استعفای صدر اعظم سابق این کشور عادل عبدالمهدی شده بود. و صندوق بچه ملل متحد برای اطفال یونسف می گوید در 9 ماه بعد از اعلان شیوع مرض کووید 19 در سراسر جهان، تعداد کودکان نوزاد به 116 میلیون می رسد. در بین این اطفال، نظر به معلومات یونسف، 1 میلیون طفل آن در افغانستان به دنیا چشم باز می کنند. یونسف در این اعلامیه هشدار داده است که به خاطر مرض کووید 19 زنان حامله و اطفال نوزاد با مشکل روبرو خواهند شد. در اعلامیه از دولت‌ها و مؤسسات کمک کننده خواسته شده است خدمات خاص را برای مادران باردار و اطفال نوزاد مهیا بسازند. اما صندوق بچه بین المللی برای اطفال یونسف گفته است تا حال این معلوم نیست که ویروس کرونا از مادر باردار به طفلش در بطن انتقال می کند یا خیر، اما ضرور است که در دوره حمل از مادران باردار مراقبت صورت بگیرد. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سید سمیع عباس که تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می کنیم. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان باز هم به شهر دوحه رفته و با نماینده سیاسی طالبان ملاقات کرده است. حکومت افغانستان در این مورد می گوید
در افغانستان حکومت او در افغانستان خلق هم در طالبان ندا غاری چی توتر خوالی دی ودره وی او در افغانستان در خلق و غق در حکومت غق در صلح در پاره در اربان در پاره باید بومن.
5 روز از قتل یک دختر 18 ساله در ولسوالی بهارک بدخشان گذشت، اما پلیس تا هنوز نتوانسته قاتل را دستگیر کند.
پلیس دیگر توانایی گرفتاری و در ساحه نداره و فعلا قاتل از ساحه متواری.
یک دهقان زن در ولایت فراخ میگوید
در حال زرد شده گندم می ای پیدا کرد رئیس زراعت به ما هیچ کمک نکرد، هیچ حاصل به ما نگی، هرچی هم که ما زحمت بکشی بازم بی حاصله، بازم بی نتیجه ما زحمت میکش ما مردم افغانستان.
گزارش هم داریم در مورد این که ملل متحد بیش از 4 میلیارد دلار را برای مبارزه با همگیری ویروس کرونا تقاضا کرده. در نیمه دوم در برنامه رهبران زن هم میشنوید
اساسات ابتدایی خبرنویسی یا ژورنالیسم خواستم از اونجا بگیرم و جالبتر از این که خواستم صدای را ثبت کنم که حداقل صدای کودکانه نباشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طالبان می گویند ملا برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه در شهر دوحه پایتخت قطر با زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان دیدار کرده است. سهیل شاهین سخنگوی این گروه امروز از طریق تویتر نوشته است در این دیدار روی رهایی زندانیان، مذاکرات بین الافغانی و تطبیق کامل توافقنامه صلح بین طالبان و ایالات متحده امریکا بحث شده است. حکومت افغانستان نیز خواستار کاهش خشونت هاست و از طالبان خواسته که آتش بس کنند. جزئیات بیشتر را همکارم مهناز نوری از کابل گزارش می دهد.
تا طالبان میگویند ملا برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کرده است. سهیل شاهین در توییت تازه امروز نوشته است که در این دیدارها روی کاهش خشونت و مذاکرات بین الافغانی صحبت شده است. این گفته های طالبان در حال است که وزارت خارجه آمریکا دیروز در اعلامیه بیان کرد که خلیلزاد با نمایندگان طالبان در دوحه و با نمایندگان پاکستانی و هندی در اسلام آباد و دهلی نو دیدار خواهد کرد. در این اعلامیه آمده است که زلمه خلیلزاد از طالبان خواستار کاهش فوری خشونت ها در افغانستان، تسریع روند آغاز مذاکرات بین الافغانی و همکاری میان همه جوانب در مبارزه با ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 شده است. با این همه حکومت افغانستان میگوید کاهش خشونت نه تنها خواست حکومت است، بلکه خواست همه افغانان است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان حکومت و در افغانستان خلق هم در طالبان نداغواری چی؟
مردم و حکومت افغانستان هم خواستار کاهش خشونت هستند. طالبان باید این خواست مردم را بپذیرد. طالبان باید آتش بس کنند. برای نایل شدن صلح دائمی در افغانستان طالبان باید به میز مذاکره بنشینند و مردم افغانستان را به این آرمان دلینشان برسانند.
او جګړه ختم سی او افغانستان یو تل افغانستان ته یو تل پاتې صلح راش.
به گفته آقای صدیقی برای آغاز مذاکرات بین الافغانی آتش بس شرط مهم است. به نقل از گزارش آژانس رویترز پس از تاریخ 12 ماه اپریل این سفر دوم آقای خلیلزاد به منطقه است. این در حال است که افزایش خشونت ها از سوی طالبان و گسترش ویروس و کرونا در کشور این کوشش ها را زیانمند کرده است. بر اساس توافقنامه صلح آمریکا و طالبان، حکومت افغانستان و طالبان باید 6000 زندانیان را از بند رها کنند، اما بر بنیاد اختلاف ها میان دو طرف این روند پیشرفت چشمگیر نداشته است. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
پنج روز از قتل یک دختر 18 ساله در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان می گذرد، اما تا هنوز پلیس نتوانسته قاتل را دستگیر کند. روز یکشنبه هفته جاری یک مرد خواهر جوانش را به دلیل داشتن ارتباط با یک پسر دیگر در ولسوالی بهارک بدخشان با ضرب چاقو به قتل رسانید و از منطقه فرار کرد. مقامات محلی ولسوالی بهارک می گویند قاتل به ساحه تحت حاکمیت طالبان در ولسوالی جرم فرار کرده و دستگیری وی در توان حکومت محلی نیست. جزئیات بیشتر را همکارم نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش می‌دهد.
مقام های محلی در ولایت بدخشان میگویند که پنج روز قبل یک باشنده ولسوالی بهارک این ولایت خواهر جوانش را به جرم فرار از منزل به قتل رسانده است. به گفته آنها این مرد باشنده روستای دشت فراغ ولسوالی بهارک است که نخست خواهرش را با سیم برق خفه کرده و سپس با ضرب چاقو او را به قتل رسانده است. نوراقا نادری ولسوالی بهارک بر رادیو آزادی میگوید که این فرد پس از کشتن خواهرش به ساحه زیر حاکمیت طالبان در ولسوالی جرم پناه برده است و اکنون بازداشت قاتل از توان حکومت بالاست.
در طول 3 روز کماندانی امنیت غفلت وظیفه‌ای میکنند و موضوع را به اداره ولسوالی و ارگان‌های عدلی قضایی در جریان نمیگذارند و ساعت 11 بجه دیگر دخترک همراه مادرش و همراه برادرش از کماندانی امنیت بدون ضمانت و به اساس همون ضمانت سابق دیگر قیام میکنند میره به خانه پدرش در منطقه چوک دشت فراخ که متاسفانه به ساعت 12 بجه دخترک را داخل خانه با ضرب چاقو توسط برادرش دیگر به قتل میرسه و برادرش هم نیم ساعت بعد از ساحه فرار میکنه و فعلا در تحت حاکمیت طالبان در قریه کیپ در اون ساحه هست.
ولسوالی بهارک میگوید که هیئت حقیقت‌یاب تعیین شده و کسانی که در این رویداد غفلت کردند با برخورد قانونی روبرو خواهند شد.
پلیس دیگر توانایی گرفتاری و در اون ساحه نداره و فعلا قاتل از ساحه متواری است. هیئت مشترک آمده تا هنوز از مدیریت جنایی قماندانی امنیت قضیه را دیگر بررسی کرده و دوسیه را از قماندانی امنیت مخواستیم تسلیم سراولی کردیم و کسایی که در این ارصد غفلت وظیفه‌ای کردند دیگر فعلا دوسیهشان در سراولی در مدیریت جنایی تحت بررسیش و انشاءالله ما امیدوار هستیم که از طریق روغن عدلی قضایی قضیه جدیتر تعقیب شود.
فعالان حقوق بشر نیز پلیس را در نجات جان این دختر جوان به کوتاهی متهم میکنند. عارفه نوید رئیس دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر در بدخشان به رادیو آزادی میگوید که نام این دختر نازله بوده و 18 سال عمر داشت. به گفته خانم نوید این دختر به قصد ازدواج با یک پسر جوان از خانه فرار کرده بود. این پسر جوان باشنده ولسوالی جرم ولایتی بدخشان است. رئیس دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر میافزاید که برای نجات جان دختر پلیس باید او را به یکی از خانه های امن منتقل میکرد، اما چنین نکرده است. خانم نوید میگوید که این رویداد در پی غفلت و بی‌توجهی پلیس ولسوالی بهارک رخ داده است و عاملان این قتل باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
این دختره یه روز پیش از خانه فرار کرده، این نامزادم بوده. باز خیلی کدام کسی دیگه فرار میکنه. میره و باز ایرم میگیرن میارن. قماندانی امنیه یه مبارک میگیرش. ایرم میگیرن میارنش در قماندانی امنیه باز زمی چهار یمشیرش ایرم زمانت میکنه و به خانه میبرن. ایتا که به خانه میبرن باز توسط برادرش کشته میشه و میکشه و باز فرار میکنه. لحاظ ها ضرورتی زمانه کدن دیگه. سرقت با کشته نمانه دادن. آه بچه رفته.
پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد فرار شماری از دختران از منزل و قتل آنها از سوی اعضای خانواده‌هایشان از بخش‌های گوناگون افغانستان پخش شده است. نهادهای دفاع از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان همواره تاکید کردند که باید از چنین قتل‌ها جلوگیری شود، اما هنوز نیز نیروهای امنیتی نتوانستند که جلوی آنان را بگیرند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم نسیم شفق ارائه می کند.
حاصلات فصل اول محصولات گلخانه های ولایت ننگرهار به بازار عرضه شد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری به رادیو آزادی گفت که پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی این وزارت 180 گلخانه تجارتی بزرگ برای دهقانان علاقمند و 230 گلخانه کوچک برای زنان در ولایت ننگرهار ساخته است. و افزود که این گلخانه ها در ولسوالی های اچین، کوت، روداد، خوگیانی، چپرهار و شیرزاد برای 410 تن ساخته شده است. آقای رستمی می گوید مالکان گلخانه ها سالانه 3 فصل حاصل برمی دارند. به اساس معلومات وزارت زراعت، کار ساخت 290 گلخانه تجارتی و 230 گلخانه کوچک در این ولسوالی ها به زودی برای علاقمندان تکمیل می شود. هدف از ساخت این گلخانه ها دریافت حاصل بهتر از زمین کمتر، بلند بردن سطح تولید و درآمد دهقانان و جلوگیری از کشت کوکنار عنوان شده است. کار عملی برنامه مدیریت محصولات زراعتی به ارزش 558 میلیون افغانی در ولایت پکتیا آغاز شد. محمدالدین مومن رئیس زراعت ولایت پکتیا میگوید به اساس این برنامه در مرکز و 14 ولسوالی این ولایت 122 کشمشخانه، 77 سردخانه سیب، 302 ذخیره‌گاه کچالو و 199 ذخیره‌گاه پیاز ساخته می شود. او می گوید که همچنین 223 آله خشک‌کننده میوه و سبزیجات به دهقانان داده می شود. او افزود که هر سردخانه سیب ظرفیت 45 تن، هر کشمشخانه ظرفیت 16 تن، ذخیره‌گاه های کچالو ظرفیت 10 تن و ذخیره‌گاه های پیاز ظرفیت 5 تن را خواهند داشت. با گفته مسئولین ریاست زراعت پکتیا، با این برنامه از یک سو از ضایعات محصولات زراعتی جلوگیری می شود و از سوی دیگر به 10330 تن زمینه کار فراهم می شود.
سازمان ملل متحد امروز بیش از 4 میلیارد دلار را برای محافظت از جان میلیون ها تن و مبارزه در برابر همگیری ویروس کرونا در کشورهایی که به گفته این سازمان در وضعیت شکننده قرار دارند درخواست کرده است. سازمان ملل متحد می گوید این پول برای کمک به 20 کشور جهان اختصاص خواهد یافت که افغانستان و سوریه در صدر آن شاملند. جزئیات بیشتر را از همکارم فرشته نگاه می شنوید.
درخواست مبلغ 4.7 میلیارد دلار از سوی سازمان ملل متحد
به خاطر تاثیرات ناشی از ویروس کرونا در کشورهای فقیر امروز در حال مطرح شد که این سازمان وضعیت در برخی از کشورها را وخیم خوانده و گفته که گسترش ویروس کرونا زندگی بسیاری از مردم را با خطر مواجه ساخته است. این پول علاوه بر 2 میلیارد دلار دیگر است که این سازمان در انگام راه اندازی برنامه جهانی کمک های بشر دوستانه به کشورهای در حال رشد در 25 ماه مارچ درخواست کرده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل متحد تا هنوز توانسته از 2 میلیارد دلار که برای کمک‌های بشر دوستانه تقاضا کرده، نصف آن را از سوی کشورها و سازمان‌های کمک کننده جمع‌آوری کند. مارک لوکاک، معاون امور بشری این سازمان در اعلامیه امروز گفت تأثیرات بد و وضعیت رقتبار ناشی از ویروس همگیر کرونا بیشتر در کشورهای فقیر و جنگ زده محسوس خواهد شد. آقای لوکاک هشدار داده که به خاطر گسترش ویروس همگیر کرونا شهروندان فقیرترین کشورهای جهان میتوانند با قحطی روبرو شوند، اما او گفته با اقدام هرچی زودتر میتوان جلو وضعیت بد را در این کشورها گرفت. سازمان ملل متحد 20 کشور فقیر جهان را برای دریافت کمک‌های عاجل بشر دوستانه در نظر گرفته است. این سازمان میگوید به کشورهای جنگ زده از جمله افغانستان و سوریه اولویت داده می شود. سازمان ملل متحد به تازگی 9 کشور دیگر را در فهرست کشورهای شامل ساخت که به کمک فوری بشر دوستانه نیاز دارند که در آن پاکستان، زیمبابوه، موزمبیق و فیلیپین شاملند. به گفته این سازمان از پولی که برای کمک‌های بشردوستانه به کشورهای فقیر جمع‌آوری می‌شود، نه تنها که تجهیزات صحی برای آزمایش و معالجه بیماران و وسایل افضل صحه خریداری خواهد شد، بلکه کمپاین آگاهی‌دهی برای مردم به خاطر جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا هم راه‌اندازی می‌شود. مارک لوکاک، معاون امور بشری این سازمان، همچنان گفته گسترش ویروس همگیر کرونا در کشورهای فقیر جهان اقتصاد مردم را متضرر ساخته و این کمک‌های بشردوستانه می‌تواند غذای مورد نیاز را تا ماه دسامبر امسال تامین کند. سازمان ملل متحد گفته که کشورها و سازمان‌های کمک کننده را تشویق می‌کند تا در این وضعیت بحرانی با کشورهای فقیر کمک کنند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
6 روز قبل در نتیجه سرازیر شدن سیلاب بر یک معدن زغال سنگ در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان 4 معدنچی در عمق معدن گیر ماندند. بعد از 70 ساعت تلاش های مردم، 2 تن آنها از عمق 100 متری زنده بیرون کشیده شدند و تلاش می شود 2 تن دیگر نیز نجات داده شوند. جزئیات بیشتر را همکارم بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می دهد.
مردمی که مصروف کار بالای نجات این 2 کارگر گیرمانده در عمق 100 متری معدن هستند میگویند آنها 2 تن را بعد از 70 ساعت نجات داده اند و اگر دولت اندک توجهی میکرد ممکن اینها نیز نجات داده میشدند.
نام ما حاجی محمد رسول نظری است. سیلاب آمد داخل یک معدن، 4 کارگر معدن همه در زیر کوه گیرمانده. تقریبا 5 تا 6 نفر ما کار میکنیم، از شکم گوشته نان خود مردم از کارهای خود میره. که الحمدلله 2 تایشان با زنده و سلامت دیشو نجات یافت، 2 تایشان هم گیر مانده. اما توسط سطل مردم قطار حساب میکنیم، توسط سطل بیرون میکشیم. حداقل ماموریت معدن ما با یک جانباتور کمک نمیکنه. ما تا صبح کار میکنیم، 1 ساعت وقفه نیست. از امروز کار بشه تا این روز 1 ساعت 1 دقیقه وقفه نیست کار.
و غلام رسول، یک تن دیگر از باشنده های ولسوالی تالا برفک، میگوید اینجا دفتر و کارمندانی از تصدی زغال سنگ شمال وجود دارد، ولی ضمن این که اندکترین کمکی نمی کند در پی سوء استفاده از این موضوع نیز می باشند.
متاسفانه که دولت در این مسئله یکتر نیز با ما همکاری نمی کند، یا به کلی حداقل با ما یک وترپم کمک نمی کند که حداقل ما به صفحه بیتیم کعبه بی که در داخل سوپا جباشه سر نها رو بکشیم، لایسه رو بکشیم. هیچ کس به تاج مجموع مردم نمی رسد و در ونال قرار سیما شدیم آمریت معدن موجود است در ولسوالی تالا برفک. اینا هیچ کمک نمی کنند، از دروغ راپور جرم می کنند که ما 7 نفر روزانه به کرام بکیم در حالی که کلن دروغ است. مردم باز فقط به مطلب شخصی خود پول جمع‌آوری میکنند. این کور سراخ کده رایید کشیده رایید.
او می‌افزاید دولت سالانه صدها میلیون افغانی از زحمات همین کارگران به دست می آورد، ولی امروز که برای نجات دو کارگر محتاج به یک واترپم شده اند از آن دریغ می ورزد. من این موضوع را شب گذشته با عبدالقدیم نیازی سرپرست والی بغلان در میان گذاشتم. او گفت صدا
فردا ما در خدمت جنات ولسوالی را هدایت میدیم، کماندانی محترم امنیت که در اوجه هست اونا را هدایت میدیم، وظیفه میدیم که کمک های عاجل اینا کنن، چون فاصله از اینا از ما دور است. اگر برای ما ضرورت باشه، چیز ضرورت باشه، ما عزیز هم در خدمت شانستیم برشان کمک میکنیم.
و اما اینکه والی بغلان برای نجات این دو کارگر گیرمانده در عمق معدن کار انجام خواهد داد یا نه معلوم نیست، ولی مردم میگویند آنها از دولت فقط یک واترپم یا اسکاواتور خواستند که اگر این را هم انجام ندهد، جفای بزرگ و نابخشودنی در حق مردمی که بیچاره شده اند انجام خواهد داد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
زراعت شغل اصلی باشندگان ولایت فراست و معمولا مردان با آن اشتغال دارند. اما بعد از آن که شمار خانواده ها در این ولایت ناناورهایشان را از دست دادند، زنان خانواده برای تدارک مخارج زندگی به زراعت روی آوردند. در این گزارش همکارم حفیظ نورزاد با یک دهقان زن در فراه صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
منیجه 36 ساله 5 سال پیش شوهرش را از دست داد. او خود مسئولیت تامین مخارج خانواده را بر عهده گرفت و به کشاورزی پرداخت. شوهر منیجه در یک از ادارات دولتی صفاکار بود و در اثر مریضی درگذشت. او سواد ندارد اما نمیخواهد که فرزندانش بی سواد بمانند. منیجه میکوشد با درآمدی که با کار بر سر زمین به دست می آورد مخارج آموزش فرزندانش را فراهم کند.
یکی صنف اول، یکی صنف چهارم، یکی میتونی فعلا دولت خیلی همکاری کنه، بیشتر میتونی که ما اینا رو تحصیل بدی و بچه ها خرید کنه. خود ما خود بیسوادی و خیلی مشکلات آمد، اما نمیخوای فرزندان مثل خود بیسواد بمان.
منیجه سالانه بیشتر از 60,000 افغانی به دست میآورد، ولی میگوید این ناکافی است.
داده حال زرد شده گندمی ای پیدا کرد، رئیس زراعت به ما هیچ کمک نکرده، هیچ حاصل به ما نگیر، هرچی هم که ما زحمت بکشی بازم بی حاصله، بازم بی نتیجه ما زحمت میکش. ما مردم افغانستان خواهش ما امینه که از دولت که به زنای بیوه زن، به زنای غریب دست خال خیلی ما در دقل خیلی ما یک کمک بکنه.
دو فرزند منیجه هم درس میخوانند و هم با مادر خود در کار دیقانی کمک میکنند.
من مکتب میروم، میخواهم یک آینده داشته باشم، باید دولت به ما کمک کنن. ما پدر نداریم، در آینده میخواهیم ما دکتر شون.
من نمیتونم طفل آخر مثل پیردارا زندگی کنم، مثل که اونایی که پدر داشته باشه. من نمیتونم، بازم به تا توانایی میباشه طفل آخر نمزغار که از تحصیل عقب بمانه.
اداره مور زنان میگوید در فرا نزدیک به 200 زن تاجر و دیقان هستند. پارسال اداره زراعت به بیشتر از 100 زن تجهیزات زراعتی کمک کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
بنده محمد سلم هستم، ولایت فاریاب، ولسوالی گرزوان، یک تن دیاقین گرزوان هستیم. دمی 12 ثور یا 13 ثور اینقدر یک سیلاب آمد که دما مردم هیچ زندگی نمانده. مواشید بالا 150 تا بزرگ اسپن برده، دیگه یک چند تا خانه را خراب کرده، دیگه اینقدر زمینی آبی باغ و همی پیاز و گندم و کچالی اینمی را تمامش برباد نمیتونه. همش سیل بود. ما خواهشمندیم اینمی را در مسئول مربوطش در وزیر زراعت فریاب میشه یا در مرکز میشه اینمی را یک تواجد تانه میخواهیم که همی مسئولین همراه موقتی یک کمک همکاری نمایند. تشکر، خداحافظ.
وزیر امت هستم باشنده شهر کابل. همین وکیل صاحب های ما محترم ها که مرادر خان شما هم یارو تعیین کرده همین ملت یارو تعیین نکرده این ملت کابل به خاطر از این که با غم چی را نمیخوره غم خیش قوم خود را میخوره غم ملت کابل را نمیخوره یا به کابل اراضی کابل صحیح درست بلد نیستن ما مردم کابل را برادر خانچی نمیتونن نیچی کده بره کل قوم خیش خود کل برادر خانی نمیه فرق فامیلای خود یا کمک میکنه کسی که برادر خان امروز نان میته برادر ده تا 20 فامیلای مو وکیلا میبره یک خواهش میکنم به یز مشورای کابل امانگی کنه که 4 نفر از 14 ولسوالی کابل برادر خان چی نماینده تا این شب با دی کابل بخن مردم کابل بخوره. سلام علیکم خدا حافظ.
نجیب الله هستم از شهر کابل پیام گذاشتم. چی رقم دولت است، چی رقم تجار است، ما را در بدر کرد از گشنگی. بیکار قرار در خانه سیدیم، 13 نفر ناخور دارم، یک روپا ندارم، یک کیلو آرد ندارم در خانه است. برای خدا وکیل گذر خدا از اشرف غنی سرایت زیاد است. ما میخواهیم که از طریق رادیوی آزادی صدای ما را می کارمنده دولت و حکومت بشنوه.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشته است. ساعت 1:30 بعد از ظهر